سرخط مهمترین خبرها در روسیه قراری را در برای فرزندان مهاجران بررسی میکنند. یک جوان را برای سرکشی از خدمت حربی 2 سال زندان تهدید میکند و قرض برق تاجیک از سنتوده یک 543 میلیون سومانی بیشتر شد. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیای رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 13 نوامبر است. دومه دولتی روسیه روز 20 نوامبر پیشنهاد حکومت روسیه درباره تحصیل فرزندان مهاجران را بررسی میکند. رئیس دومه ویاچسلاو والودین روز 12 نوامبر گفت حکومت با وکیلان پیشنهاد کرده است که فرزندان مهاجران مینبعد به دانستن زبان روسی با مکتب‌ها قبول کرده نشوند. در صورت قبول قرار، پیش از قبول به مکتب، قانونی وارد شدن فرزندان مهاجران به روسیه سنجیده شده از آنها امکان زبان روسی میگیرند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده بود که نقشه کار با آن فرزندان مهاجران تهیه شود که زبان روسی را خوب نمیدانند. ماه آگوست امسال وزارت معارف روسیه از لایحه قانون خبر داده بود که بر اساس آن زباندانی فرزندان مهاجران پیش از قبول به مکتب سنجیده می شود. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. با این دلیل هم بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور می‌شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویشتن بگذارند. قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک در 9 ماه سال جاری 543 میلیون سومانی بیشتر شده و 3 میلیارد و 530 میلیون سومانی رسیده است. سران این نیروگاه گفتند که برق تاجیک نیروی برق را از سنگتوده یک می‌خرد و به مردم می‌فروشد، ولی قرض را نمی‌پوشاند. با این دلیل نیروگاه از مالیات یا انداز بیش از 240 میلیون سومانی قرضدار می باشد. حکومت بارها قرضهای سنگتوده یک را بخشیده، از این را قرض برق تاجیک را در نزد نیروگاه کم کرده است. سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وقف ساخته شده، 75% یا به روسیه و 25% به تاجیکستان تعلق دارند. حالا آن با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حالی است که از 22 سپتامبر امسال در تاجیکستان لیمیت جاری شده است و ساکنان از کمبود برق شکایت دارند. چاروپروران کوهستان مسجد سرشماری قطاس را در 12 سال اخیر تقریبا 3 برابر افزایش دادند. طبق یک برنامه دولتی سال 2009 نخستین قطاس را از بلندکوههای بدخشان برای پرورش به اینجا آوردند. برخلاف منطقه های دیگر ولایت سوخت، قطاس ها به شرایط کوهستان مسجد بهتر مطابق شدند. همکارم فرزان محمدی که چند پیش به اینجا سفر داشت گزارش می‌دهد.
قطاس یا غشگاو یعنی گاوی کوهی 12 سال پیش از پامیر به اینجا آورده شدند. شماری آنها از 400 اکنون به 1100 سر رسیده است.
موافقه سیاده از 12 سال شد که همین موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در بازی رشد سایه قطاس پروری سالهای 2008-2015 ما همین قطاس را از ناحیه مرغاب وارد کردیم.
هرچند کوهستان مسجد نظر به ناحیه مرغاب در بلندی کمتر از سطح بحر جایگیر است، آب و علف و تلاش چارواداران پرورش آنها را به یک شغل درآمدناک مردم تبدیل داد.
قطاس پروری نسبت به مال میدگی بیوی است، بی خراجات خودش هیداب میگردد، میچرد میگردد به آدم، نسل به نسل زیاد شده سال به سال، مردم از حساب همین فایده میکنند.
این گوشت قطاس از حساب اکولوژی بسیار تازه است، خلسترینش نیست، بسیار غذای موافقی گفتی طبیبان غذای پرهیزی سو میواد. از این لحاظ طلباتش نهایت به گوش طلبات اهالی زیاد است، اساسا طلبات در همین ناحیه کوهستان مسجد بازارهای مردمی طرف خجان طرفای دوشنبه آمدن خریداری میکنند گوشت قطاس از اینجا.
قطاس یا غشگاو در تاجیکستان اساسا در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان پرورده می شود. آن در بلندی 4000 متر از سطح بحر قرار دارد. تلاش پرورش آن در ناحیه های دیگر کشور نه همیشه موفق بوده است، اما اکنون در ناحیه های کوهی ولایت سوخت بیشتر از 2000 سر قطاس پرورده می شود و از نصف بیشتری آنها در کوهستان مسجد است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه کوهستان مسجد.
یک ساکن 22 ساله ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت با سرکشی از خدمت حربی عیبدار می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش معلوم نیست و وزارت کره داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. برای سرپیچی از خدمت عربی قانون جریمه و تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند. رو به مهاجرت مهنتی آوردن جوانان و فشارها بالای خانواده آنها برای برگردانیدن فرزندانشان از روسیه در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. به نظر حقوق شناس دلربا صمدوا، نبود شرایط در قسمهای نظامی، سرباز آزاری و شرایط اجتماعی آیله ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران مهنتی در این مسئله باید سبکی ها داده شود. فرمان دعوت تیرموی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نویبر امسال جوانان سن خدمت به ارتش دعوت می شوند. ولادیمیر پوتین امید دارد که تا مراسم سوگند یادکنی دونالد ترامپ روسیه سربازان اوکراین را از ولایت کورسک بیرون میکند. در این باره نشریه بریتانیایی زد تلگراف خبر داده است. ترامپ 20 ژانویه سال 2025 همچون پرزیدنت آمریکا سوگند یاد میکند. زد تلگراف با تکیه به خدمات استخباراتی بریتانیایی نوشته است روزهای نزدیک حمله های هوایی روسیه به موقع های ارتش اوکراین در ولایت کورسک احتمال زیاد میشود. همچنین انتظار می رود که 12,000 سرباز کره شمالی وارد جنگ شوند. در عموم به حساب نشریه زی نیویورک تایمز، روسیه برای عقب راندن نیروهای اوکراین از ولایت کورسک 50,000 سرباز جمع کرده است. در چین یک ماشین ازدیام آدمان را پخش کرده است که در نتیجه 35 نفر هلاک شده، 43 کس دیگر مجروح گردیدند. حادثه شام 11 نوامبر در نزد مرکز ورزشی شهر ژوها رخ داده است. در این باره نشریه ساوس چاینا مورنینگ پست خبر داده است. با نوشته این رسانه چینی در میان قربانیان کودکان هم هستند. شاهدان گفتند که حادثه زمانی رخ داد که چند گروه آدمان در نزد مرکز ورزشی گشت و گذار میکردند. پلیس محلی گفته است که راننده 62 ساله توده آدمان را پخش کرده بعدن میخواست خودکشی کند. مرد را بازداشت کرده به بیمارستان فرستادند. بنا به معلومات پیشکی این مرد چند پیش از همسرش جدا شده با تقسیم مال و ملک ناراضی بوده است. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرمان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 13 نوامبر فرا میگیرد.
13 نوامبر سال 1896 زادروز اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالله یار محمدف است که دوام 3 سال کمیسر خلقی امور داخلی تاجیکستان مختار بود. این فرزند خانواده ازبک تبارهای ساکن قزاقستان جنوبی به قول تاریخ‌شناسان شوروی مبارز بی‌امانی بسمچیگری در تاجیکستان و وادی فرغانه دانسته می شود. یار محمدف در 44 سالگی در پی بیماری سنگین درگذشت. 13 نوامبر سال 1932 اولین رصدخانه استرونومی تاجیکستان تأسیس شد و از این سند تحقیقات معاصر علم ستاره شناسی در این جمهوری شوروی آغاز گردید. در این رصدخانه بار اول سال 1957 مشاهده یکمین ردیف مصنوعی زمین با موفقیت انجام یافت. با قرار شورای وزیران تاجیکستان شوروی رصدخانه استرونومی ستالین‌آباد به اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علم‌های تاجیکستان تبدیل یافت. سال‌های بعدی در تاجیکستان رصدخانه‌های معاصری حصار، سنگلاخ و پامیر تأسیس یافت. نویبر سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان کودکس مرافعوی گرژدنی تاجیکستان را به تصویب رسانید که از زمان شوروی نو نشده بود. معالفان کودکس گفتند آن را مطابق به میارهای قانون اساسی و طلبات بین المللی تهیه کردند. از جمله تامینی برابر حقوقی شرکت داران مرافع و بجای یک ماه تا 3 ماه بررسی شدن پرونده ها از نووری های کودکس نو بود. اما حامیان حقوق میگویند مقامات عدلیه نه همیشه این قانون ها را پر اجرا میکنند.
صبح امروز بانک ملی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی را در برابر سامانی چنین مقرر کرده است که آن میتواند از بانک های تجارتی فرق کند. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 12 نوامبر سازشنامه قرضه میان حکومت و خزینه اوپک عاید بر رشد بین المللی را تصویب کرد. در دایره این سند تاجیکستان برای ساختمان راغون در 4 مرحله از خزینه اوپک 100 میلیون دلار قرض میگیرد. دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان تصویب سازشنامه را به رادیوی آزادی تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتر خبر نداد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان 100 میلیون دلار را از خزینه اوپک در 4 مرحله دریافت میکند. سازشنامه اول 10 اکتبر سال روان در شهر وینه افسر از سوی فیض‌الدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان و عبدالحمید الخلیفه رهبر خزینه اوپک امضا شده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را حیات و ممات مینامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغون تصدیق کرده بود. تاجیکستان همچنین سال 2017 برای بنیاد این نیروگاه به 500 میلیارد دلار یوروبان فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار رسمی که رده‌بندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرد، برای پره ساختن راغون تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. شهردار کییو خبر داد است که نیروهای روسیه صبح 13 نوامبر با موشک و بسرنشین‌ها به پایتخت اوکراین حمله کردند. ویتالی کلیچکا در تلگرام و در مراجعه به ساکنان کییو نوشت در فضای پایتخت هواپیماهای بسرنشین بیشتر می‌شوند. خطر حمله موشکی نیز جای دارد. پناهگاه‌های خود را ترک نکنید. قبلا نیروهای هوایی اوکراین هشدار داده بودند که صدها موشک و درون‌های ارتش روسیه در راه به پایتخت اوکراین هستند. در تمام اوکراین بانگ خطر به صدا درآمد. پوتین همین حالا با موشک به کییو حمله می‌کند. نوشته از اندری یرمک، رهبر دستگاه پرزیدنت اوکراین. در هفته‌های اخیر روسیه حمله به شهرهای اوکراین را زیاد کرده است. این حمله‌ها باعث کشته شدن ساکنان و خراب شدن زیربنیادهای انرژتیکی در استانه سرده شده است. در مسکو جوانانی که بعد گرفتن دعوتنامه به کمیسریت حاضر نشدند از حق خروج از روسیه محروم می‌شوند. در این باره پایگاه وژنه استوری خبر داده است. به قول منبع، آگاهی برای منع بیرون رفتن از روسیه به تلفن جوانان فرستاده می‌شود و همچنین در پایگاه ماس نقطه رو گذاشته شده است. در آگاهی‌نامه همچنین دیگر محدودیت‌ها ذکر شده است. به احتمال زیاد سخن درباره منع فروختن اموال غیر منقول، گرفتن شناسنامه خارجی، قرض گرفتن، در قید گذاشتن نقلیات و دیگر اموال می‌رود. چون این تغییرات به قانون درباره خدمت حربی روسیه سال روان قبول شد. ماکسیم لوکتیو، کمیسر حربی مسکو، قبلا هشدار داده بود که از آغاز ماه نوامبر چنین محدودیت‌ها برای جوانان جاری می‌شود. نشریه مسکو تایمز خبر داده است که به جز ارسال آگاهی، در شهر مسکو دوباره ابلوه جوانان آغاز شده است. کشورهای غربی می‌گویند روسیه در جنگ علیه اوکراین تلفات زیاد دیده است و به نیروی بیشتر نیاز دارد. یک ساکن 22 ساله ناحیه ظفرآباد به سرکشی از خدمت حربی گمان بر می‌شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان به جای رفتن به ارتش به مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرف‌های مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلومات بیشتر نداده است. به اطلاع رسمی نسبت این جوان با اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده کشادند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده 1 در 9 ماه سال جاری 543 میلیون سومان بیشتر شده به 3 میلیارد و 530 میلیون سومان رسیده است. سران این نیروگاه گفتند برق تاجیک نیروی برق را از سنگتوده 1 می‌خرد و به مردم می‌فروشد ولی قرض را نمی‌پوشاند. نمایندگان برق تاجیک قبلا گفته بودند برق را از این نیروگاه با نرخ گران خریده به مردم ارزان‌تر می‌فروشند. به سبب تأخیر در پرداخت پول برق، نیروگاه سنگتوده 1 از مالیات یا انداز بیش از 240 میلیون سومان قرضدار می‌باشد. حکومت بارها قرضای این نیروگاه را بخشیده، از این راه قرض برق تاجی را در نزد این نیروگاه کم کرده است.
قرض می‌ساختند ولی خیلی ارزان شد.
200 سومان ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باو در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ساکن شهری دوشنبه 9 سال باز تلاش دارد که بیگناهی خود را اثبات کند. زکریا میرزایوی 60 ساله کارمند پیشین بخش اودیت در کمیته اندازی تاجیکستان را سال 2016 هم دادگاه شهری تورسونزاده به پارگیری گناهکار کرده است. خودش میگوید که پروندهش ساخته و تهمت است، چون نه وقت گرفتنی پاره بلکه تنها با دعوای بی اساس یک صاحبکار جزا گرفته است. باور دارد که اگر پروندهش بازبینی شود او سفید یا بیگناه دانسته خواهد شد. دادرسی پرونده میگوید که حکم را بر اساس دلیل صادر کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم.
عرضای شکایتی من اوید بگناهی هم با اپارات پرزیدنت.
بیش از 200 مکتوب و 9 سال انتظاری. زکریا میرزایی به 60 ساله به طور خستگی ناپذیر برای اثبات بیگناهیش تلاش دارد.
گناه داری نداری؟
سال 2016 هم کارمندی بخش اودیت در کمیته انداز بود که با جرم پارگیری نسبتش پرونده باز کردند. به او 2.5 سال حکم دادند ولی عفو شد و تنها 1 ماه در زندان بود است. 9 سال باز کار او نوشتن نامه و دادخواهی در نزد اداره های دخل دار است. عریضه های او از 3 روز تا 2 سال در اکثر اداره های تاجیکستان در ماندند، ولی پاسخ ها شبیه همند.
وقت گذشته نکی ما سیو به هیچ سیو شدن. یکون آدم من فکر میکنم نمیخواد. همه چیزا من نگرفتم. مرا ندادن. برای چی ما باید نام ما سیو باشد؟
دادگاه شهری تورسونزاده ماه اپریل سال 2016 او را به آن گناهکار کرده است که گویا هنگام تفتیش کاری شعبه انداز شهری تورسونزاده از برادر یک صاحبکار 5000 سامانی گرفته است. در پرونده که رادیوی آزادی با آن شناس شد، حیدروف شهرت برادر یک صاحبکار گفته است که میرزایف هنگام تفتیش کارخانه میبل براری آنها 35000 سامانی انداز ناسپرده را آشکار کرد. برای کم کردن این پول گویا زکریا میرزایف پاره خواسته است. تنها دلیل ثبت صداست که به دادگاه پیشنهاد شده است. در آن صاحبکار میگوید که من به دلشاد 5000 دادم. در ادامه صدای از زکریا میرزایف نیست که این حرف را تصدیق کرده باشد. دادگاه گفته است شخصیت دلشاد را معلوم نکردند.
دلشاد رهبر گروه بودن. همون جبردیده خودش میگه که من 5000 سومان دلشاد دادم. دلشاد گفت که گب گب تمام. تو حتی در یگان جا در زبسوش نامی من نیست که من اگر مثال شخصا شما من سوم گرفتگی باشم، من میگم که من شما سوم گرفتم، برای چی من رقم میتین؟ درست یا نه؟ نکی گب نیست های قطعی من گب زده، من را ثبت کرده گه گب نیست های همون خودش میگم من دل شده دادم، این گب هم من نگفتیستم.
شهرت حیدروف برادری صاحبکار دعواگر اصلی در پرونده نخواست با ما صحبت کند. محمد ایسا سعیدزاده دادرس پرونده زکریا میرزایف که حالا ادوکت است میگوید که حکمش عادلانه بود و همه دلیل ها در پرونده وجود دارد. در پرونده که نسخه آن دسترس رادیوی آزادی شد، بجز شاهدی صاحبکار هیچ دلیلی پاره گرفتن کارمند سابقی کمیته انداز جایی ندارد. کسی هم شاهدی نداده است که پاره گرفتن او را دیده است. این است که زکریا میرزایف معتقد است که گناهی ندارد و اکثر روزش را پشت دری اداره ها می گذراند.
در نزدی سیمون یتیم ما رفتم، گفت که حکومت شهر چی کار میکنم؟ من هم رئیس مال حکومت شهر نرفتم. من نزدی رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی شخصی دیمه که کفالت اجرای قانون به عهده گرفته. من نزدی هم رفتم. محترم یتیم گفتن که ما عرضت هم میگیرم، تفتیشات دارم، تفتیشات در مصفورم، اگر اثبات کردن نتونستی جواب تم میتونم دیگه غم نتیم. وقت هم محترم رئیس اگر اثبات کنم چی؟ گو که اگر اثبات کنی مقامات های داخل داردن من مکتوب میکنم. اثبات کردم، مکتوب کردن. متاسفانه در پراکراتور جنرالی یک گودک های باور میکنه، یک گودک های مرا جواب مداد است. ما گویم که چی با مرا فریاد نکردی، چی با مرا نپرسیدی، یکون گم نمیگه.
دادگاه های تاجیکستان در موارد های نادر شخصان متهم به جنایت را سفید کردند. حقوقدان جمشید یاروف گفت:
چون ایده پهن شده است که مقامات قدرتی تاجیکستان، مقاماتی که تعقیب جنایتی را به عمل می‌برانند از طریق میلیسیا، پراکوراتورا، کمیته دولتی امنیتی ملی خطا نمی‌کنند و کسی بی‌گناه به دادگاه کشیده نمی‌شود.
از جوابگری جنایتی آزاد.
دادگاه عالی تاجیکستان امسال اعلام کرد که 94000 پرونده بررسی شده است و یگان حکم سفید صادر نکرده است. بازگشت به حکم‌های پیشینه نیز کم رخ می‌دهد، مخصوصاً در حالی که پرونده‌ها پیچیده‌اند و تفتیشات علاوه‌گی دلیل نو و قطعی آوردن نمی‌تواند. اما زکریا میرزایف در آرزوی آن است که حکمش بیکار شود. او میگوید که نه منصب می‌خواهد و نه انتقام از دادرس‌ها، بلکه تا آخرین نفس تلاش خواهد کرد که بی‌گناهی خود را اثبات کند و این نمی‌داند که چرا مقامات نمی‌خواهند به این قضیه نقطه گذارند.
هرگز از یاد من آثار دیرام نرود.
رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت کرده یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین المللی نامید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری میکند. نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکیه، قرقیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت هاست. این حمله ها بیش از یک سال باز ادامه دارند. اسرائیل دلیلش را محو گروه های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده، پشتیبانی امام علی رحمان از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. او روز دوشنبه گفت که شدت گرفتن زد و خوردهای مسلحانه و تمایل توسعه میدان آنها، اینچنین پیچیده‌تر شدن بحران بشری در منطقه باعث به نگرانی عمیق ما گردیده است. امام علی رحمان از طرفهای دیگر خواست که همه اختلافات را با گفت‌وشنید و با تکیه به اصول و معیارهای اعتراف شده حقوق بین‌المللی به ویژه آیین‌نامه سازمان ملل حل کنند. پیامدهای فاجعه‌بار عملیات حربی در نوار غزه و لبنان منطقه را در رو بروی بحران بی‌سابقه گمانیتری قرار دادند. با نظر داشت این حالت، ما قرار پارلمان اسرائیل را درباره منع فعالیت اگنتی سازمان ملل متحد برای امداد رسانی و کاریابی به آوارگان فلسطینی را نقض آشکار حقوق بین‌المللی می‌حسابیم، افزود او. ارتش اسرائیل در ماه فوریه امسال اعلام کرد که در زیر قرارگاه آژانس سازمان ملل متحد در امور کمک به آوارگان فلسطینی در غزه نقب گروه تندرو حماس را آشکار کرد. آژانس سازمان ملل متحد گفت از وجود نقب خبر نداشت. حمله های اسرائیل به نوار غزه زیاده از یک سال باز ادامه دارد. بعد از آن که گروه فلسطینی حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می نامند، روز 7 نوامبر سال گذشته در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال جنگ، تقریبا همه زیربناهای غزه کاملا از بین رفته، زیاده از 43,000 فلسطینی کشته شدند. همزمان با این حمله های اسرائیل از زمین و هوا و پایگاه های حزب الله زیر حمایت ایران در لبنان ادامه دارد. امریکا حزب الله را که هم حزب سیاسی و هم گروه جنگجوست سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه حربی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حامیان حقوق میگویند زن تاجیک را از بلژیک به تاجیکستان استرداد نکنند. لیلا نازگل سید بیگ، رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا، مرکزش در وین است، 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت مقامات بلژیک نتوانستند ستاره ما را استرداد نمایند، ولی اکنون میخوان او را اخراج کنند. ما مخالف استرداد ستاره ما هستیم. من با تلفن خدمات با او صحبت کردم، سخت در تشویش بود. گفت که یک پسر 12 سالهش از عصبانیت زود گم شده است و فرزندانش بی مادر چکار میکنند و به هیچ صورت نمیخواد که به تاجیکستان فرستاده شود، گفت لیلا نازگل سید بیگ. من میرزا نبی خالی آزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ستاره ما ابراهیم و 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختر خواهرش نگار سعیدوه نیز تحت پرستاریش قرار دارند. خواهرش با جرم تروریسم در تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شده است. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. ستاره ما ابراهیم و همسری مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. پیشتر 13 آوگوست امسال پایگاه اینترنتی از انسایدر در گزارش مفصل درباره استارما ابراهیموف و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان میخواهد او را با پرونده های ساخته و با واسطه اینترپول استرداد کند. مقامات تاجیکستان به مراجعات ما در مورد استارما ابراهیموف پاسخی ندادند. نامی او در رویخط شخصان مایل به تروریسم و افرادگرایی جای دارد که بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرده بود. رئیس سازمان فریدم فار ایور از 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت دو وکیل دفاع به حمایت حقوق استارما ابراهیموف مشغول هستند. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امامعلی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر